أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعظائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته السلام على صاحب السكينة السلام على المدفون بالمدينة السلام على المنصور المؤيد السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. موضوع بحث ما آیات اولیه سوره احزاب بود. دیروز یه اشاره مختصری کردیم به مناسبت شبقت سوره قدر و اینکه سوره قدر نکته مهمش این است که نظام محاسباتی که دارید اشتباهه، یه تجدید نظری روش بکنید. این مدخلی بود برای بحث همین سوره احزاب که سوره احزاب هم ظاهراً از مهمترین مفادش همین. آیه شروع این آیه که حالا دیدم اشاره کردم دیگه امروز میخوام یه مقدار همین رو بازش کنم این است که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما و اتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. خدا داره پیامبرش رو خطاب قرار میده که ای پیامبر تو از منافق و کافر اطاعت نکن و از وحی خدا اطاعت کن. خب یعنی چی پیامبر از کافر و منافق اطاعت کنه؟ مگه اصلا به ذهن کسی خطور میکنه پیامبر بخواد بره از کافر و منافق اطاعت کنه؟ عرض کردیم از باب ایاک اعنی و اسنا ایاجاره است، یعنی که دارن به در میگن دیوار بشنوه، منطقه همین دیواره حداقل بشنوه. یعنی ما که دیوار باشیم بشنویم که یعنی چی به ما مسلمون ها بگن که از کافر و منافق اطاعت نکن. من برای اینکه مطلب اطاعت کردنی مقداری بهتر باشه مجبورم یه نکته ساده منطقی رو مطرح کنم که به قول بحثی هم گفتن این منطق فلسفه چه دردی میخوره، از اونی به یه دردی میخوره. یکی از دردش اینه که احتمالا اینو شنیدید، هر استدلالی یه صغرا داره یه کبرا، صغرا و کبرا کردن تو استدلال خیلی ساده است. یعنی ما هر وقت یه استدلال بیان کنیم یه صغرا کبرا میچینیم. مثلا میگی سقراط انسان است، هر انسانی میرد نتیجه میگیره سقراط میمیرد، سقراط انسان است سقراشه، هر انسانی میمیرد کبراشه، سقراط میمیرد میشه نتیجه استدلال. ما هر کی رو بخوایم کاری انجام بدیم، کار ارادی انجام بدیم، توی ذهنمون خیلی سریع سقراط کبرا میچینیم. یعنی ما انسان ها تا کاری رو توجیه نکنیم انجام نمیدیم. این خیلی مهمه. یعنی اگه یک کسی هم دزدی هم میره میکنه، اول تو ذهن خودش توجیه کرده باید بره دزدی کنه. عمل ارادی از انسان بخواد سر بزنه حتما اول خودشو مجاب کرده. خب خودشو مجاب کرده یعنی چی؟ یعنی یه صغرا کبرایی چیده، یه توجیه. مثلا یه دزد بخواد بره دزدی چی میگه؟ میگه آقا من وضع مالیم خوب نیست، هر کی وضع مالیش خوب نیست میتونه بره از اموال دیگران برداره، پس من میرم از اموال دیگران برمیدارم. و انواع استدلالایی که هر دزدی حالا تو ذهن خودش داره و هر کسی تو ذهن خودش داره. اطاعت کردن یعنی چی؟ اطاعت کردن یعنی من اراده خودم رو تابع اراده یه نفر دیگه میکنم. یعنی او میگه این کار رو بکن، او چون گفته من انجام میدم. یعنی صغرا و کبرایی که او در ذهنش هست من دارم برمیدارم برای خودم. بر همین اطاعت کردن یعنی شما صغرا و کبرا رو از دیگری بگیری. هر جا شما صغرا کبرای توجیه تو از دیگری بگیری از اون اطاعت کردی. من حالا چند تا مثال ساده بزنم ببینید تو همه جای زندگی ما با این صغرا کبراها جلو میریم و تحلیل میکنیم. و اتفاقا اونی که مهمتره تو هر استدلالی کبرای استدلاله نه صغرا. حالا من چند تا مثال میزنم. ببین مثلا شما میگی من الان روزم. من این مثال ها رو یه مقداری به لحاظ فنی، حالا اساتید فلسفه‌ای دارم که هستن، یه مقداری ریزکاری هاشو من فعلا تسامح میکنم به خاطری که مطلب میخوام ساده تر بگم، وگرنه اینو بخوایم دقت منطقی بذاریم باید جمله پردازشو یکم تغییر بدیم. من حالا با تسامح از ما بپذیرم. میگه من الان روزم، هر کی روزه داره نباید چیزی بخوره. چرا من الان هیچی نمیخورم؟ الان چیزی بیان تعارف کنن نمیخورم؟ یه کاری دارم، یه کار ارادی انجام میدم دیگه، چون الان روزم. هر کی روزه داره نباید چیزی بخوره. بعد یه دفعه یادت میره روزه ای، من الان روزم از ذهن شما رفته، حواست نیست، یه چیزی میخوری، گناه داره یا نه؟ نداره. چرا نداره؟ چون شما کبرای استدلال رو کنار نذاشتی. شما همچنان معتقدی هر کی روزه است نباید چیزی بخوره. حواست نبود که من الان روزم، فکر کردی من الان روزه نیستم. چون این استدلال نبوده بس گناه نکردی. اما اگه شما در حالی که روزه ای بری یه چیزی بخوری، گناه کردی، خلاف شرع مرتکب، اطاعت خدا رو نکردی. چرا؟ چون توی این مثال ما کبرا و صغرا شما با دین جور در نیامده. اما اونجایی که صغرا شما با دین جور در، یعنی اشتباه شد، هیچ کی نمیگه به شما گناهکاری. مثال دیگه میگیم فلان شخص کاندیدای ریاست جمهوریه. هر کی کاندیدای ریاست جمهوری، هر کی این ویژگی، هر کاندیدایی که این ویژگی رو داشته باشه من بهش رأی میدم. این که این کاندیدای ریاست جمهوری همه میدونن، این صغرا که مهم نیست. کدومش مهمه؟ اینه که چه ویژگی هایی داشته باشه تا من بهش رأی بدم. این ویژگی ها رو از کی میگیری؟ یا میگی من چون از قیافه طرف خوشم میاد بهش رأی میدم، یا میگه نه این ویژگی هایی که دین خدا به من گفته بهش رأی میدم. اینجا میشه که شما استدلالت از کی داری اطاعت میکنی؟ یه بار از هوای نفست اطاعت میکنی؟ من هر کی خوشم بیاد بهش رأی میدم. یه بار از دستورهای دینی اطاعت میکنی؟ هر کی این ویژگی ها داشته باشه اطاعت میکنم. اونا ممکنه دوباره اینجا اشتباه سقراوی هم بکنی. مثلا چی؟ مثلا شما فکر کنی آقای فلانی این ویژگی رو داره، در که این ویژگی رو نداره. این اشتباه شما اشتباه سقراویه. مثل اون حالت قبلی گناه نداره. یعنی اگه اشتباه کرده باشی ها. اما کجاش گناه داره؟ اونجایی که شما ویژگی اصلی داری کنار میذاری. ویژگی که دین گفته رو میذاری کنار، یه ویژگی دین نگفته رو داری به جاش میگیری. یه مثال دیگه بزنم که اینجا مثالش تو سقرا خیلی مهم میشه. میگن الان وضعیت بحرانیه، تو وضعیت بحرانی باید مثلا فلان اقدامات انجام بشه. اینجا دعوا غالبا سقراویه. آیا وضعیت کشور الان بحرانیه یا نه؟ برای همین این مثالی که زدم خواستم مطلبش رو اینجور بگم. ما هر وقت می‌خوایم از کسی اطاعت کنیم، یا سقراشو از اون گرفتیم یا کبرا یا دوتاشو. اطاعت کردن یعنی شما تو سقرا کبراها به دیگری گوشت باشه. قرآن به ما تذکر میده نه سقراتو حق داری از کافر بگیری نه کبراتو. و ویژگی اصلی منافق که حالا آیت بعدی مناسب اینو انشاءالله باز کنم تو همین دو روزه و تو قرآن پره، هر جای قرآن دست دارید اینو میبینید توش، ویژگی اصلی منافق این نیستش که به قول ما ریاکاره. ریاکار یه عمله، منافق نفاق یه امر درونیه. منافق میدونی چیه؟ یعنی ایمانش مشکل داره. ایمان میدونی کجا مشکل داره؟ یعنی اطاعت از خداش مشکل داره. یعنی کبراهای استدلالش رو از کافر میگیره. بر همین تو این آیه میگه لا توت ال کافرین ول منافقین، نمیگه لا توت ال کافرین ولا توت ال منافقین. این تو قرآن نکته ایه. گاهی وقتا میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. مفسرین برید نگاه کنین همشون گفتن اینجا معلومه دو تا جهت داره اطاعت. یه اطاعت از خداست، یه جهت دیگه ای داشته که گفته اطیع الرسول و اولی الامر، جهت اینا فهم کنه. برای همین دستور رسول غیر از دستور خدا باید اطاعت کنی. نمیتونی بگی حسبنا کتاب الله، که تو حسبنا کتاب الله یعنی فقط اطیع الله رو قبول دارم، اطیع الرسول رو قبول ندارم. اما جایی که اینا کنار هم قرار میگیره، یعنی جهتش واحده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداست و رسولش و اون مؤمنی که در نماز داشت زکات میداد که حضرت علی علیه السلامه. میگه اون ولایت از جهت ولایتش یک اطاعته، اما مصادیقش متفاوته. چرا مصادیق متفاوت میشه؟ خیلی ساده شو بگم. چرا اطاعت رسول غیر از اطاعت خدا هم لازمه؟ اطاعت خدا اطاعت کبریاته، اما اینکه الان تو این شرایط ما بجنگیم یا صلح کنیم، الان وضعیت بحرانی یا نه، اینی که دیگه تو قرآن نگفته. اینجا خود رسول وارد گود میشه. برای همین تو همین سوره نساء این آیه رو که خوندم چند آیه بعدش میگه که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر الذین یستنبطونه منهم. حالا اشتباه نخونده باشم. میگه که وقتی که شایعه‌ای پر میشه همه گوش میدن به شایعه. آه چرا اینجوری هستید شما؟ شایعه یعنی چی؟ یعنی خبر، یعنی صغرا، یعنی الان وضعیت بحرانیه. میگه وقتی شایعه اومد ارجاع بدید به کی؟ نمیگه ارجاع بدید به خدا و رسول، میگه ارجاع بدید به رسول و اولی الامر. معلوم شد؟ یعنی یه جایی خدا، یه جایی رسول، اینا با هم بعضی وقتا یک کاسه است، بعضی وقتا متفاوته. تو این آیه میگه از کافر و منافق اطاعت نکن. منافق یعنی منافق همون حرف کافر رو داره تو جامعه دینی میزنه، چون منافق باطنش کافره، ظاهرش مسلمونه. باطنش کافره یعنی چی؟ یعنی ایمان نداره هر حرف خداست. اینو تو آیه بعدی خیلی مفصل باز میشه. خب حالا قرآن مکرر میره، مثلا یه مثال دیگه از مثالای قرآنی بزنم که منافق اینجوریه. سوره نساء آیه 138-139 میگه بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، به منافقین بشارت بده عذاب علیم دارن. چرا؟ الذین یتخذون کافرین اولیاء من دون المؤمنین، اینا با کافرین روابطشون بیشتره تا با مؤمنین، حرف کافرین رو بیشتر حساب میکنن. تو چه زمینه ای؟ تو زمینه نماز خوندن و روزه گرفتن؟ نه، این معلومه که. تو چی؟ ایبتغون عندهم العزه. بخوام اینو در قالب استدلال بریزیم، میگیم مقدمه صغرا، ما در تنگنا هستیم، وضعیتمون بحرانیه، داریم بهمون فشار میاد، در این در موضعی هستیم که داریم به سمت فشار شدید، میگن ذلت، ذلیل یعنی نرم خار، اون که تو سری خوره. ما در تنگنا هستیم، یعنی در موضعی هستیم که از منظر بیرونی ذلیل محسوب بشیم. در تنگنا راه علاج تنگنا رابطه با کافرین است. ایبتغون عندهم العزه، عزت که نقطه مقابل ذلته، از تنگنا در اومدنه. آیا شما میخواید عزت رو در رابطه با کافر به دست بیارید؟ فإن العزة لله جميعا، عزت فقط نزد خداست. پس کسی که میگه که آقا تو تنگناها محور مشکل ما با رابطه با کافر حل میشه، آیه به صراحت میگه این منطق منافقه، به منافق بشارت بده عذاب علیم رو. چرا؟ چون خدا گفته عزت، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. عزت مال خدا، مال رسول، مال مؤمنینه، منافقین اینو نمیفهمن. این آیه 8 سوره منافقین بود. ببینید این دوتا کبراست، این که ما تو وضعیت تنگنا هستیم میشه صغرا، این که تو وضعیت تنگنا حق داریم عزت رو در ارتباط با کافر به دست بیاریم یا حق نداریم در ارتباط با کافر به دست بیاریم، این میشه کبرا. قرآن میگه از کافر و منافق اطاعت نکن. کافر که میگه بیا سراغ من، منافق هم چی میگه؟ میگه آره بریم سراغ اون. ببینید منطق کافر و منافق رو هم دیگه داره سوار میشه. اون وقت خیلی جالبه، بلافاصل آیه چی میگه؟ میگه ان الله کان علیما حکیما. فکر نکن من این دستوری که به شما دادم خواستم تعبد بی منطق داشته باشی. خدا علیمه، عالمه، رو حکمتش هم داره حرف میزنه. چون علیم و حکیمه به شما اینو داره میگه. پس اگر از منطق کافر و منافق تبعیت نکنیم، نه به خاطر اینکه تعبد کورکورانه باید داشته باشیم، به خاطر اینکه اقتضای علم و حکمت این است که عزت تو اونجا نیست، اقتضای علم و حکمت این است که تو رابطه با کافر نمیشه چیزی رو به دست آورد. خب مطلب دوم، و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و خیلی سخته، نمیتونی قبول کنی که من نمیتونم با منطق کافر و منافق به دست نیارم. نه ترس، توکل کن بر خدا، خدا کافیه برای تو. آقا خدا کافی یا کافی نیست؟ دوباره میشد فرق کبرای منافق و مؤمن. منافق میگه کبرا کافی نیست خدا، مؤمن میگه خدا کافی است. یه نقطه کوچیکم داخل پرانتز بگم، این است که این توکل علی الله ما غلط ترجمه میکنیم. ببینید تو عربی یه توکیل داریم یه توکل داریم. توکیل متعدیه، یعنی وکیل گرفتن، کسی رو وکیل کردن، یعنی شما یکی وکیل میکنی، خود میری میخوابی، اون وکیلی میره کار انجام میده. تو قرآن نگفتن وکل علی الله، هیچ جا نداریم، اما گفتن توکل یعنی قبول وکالت. اما قبول وکالت یعنی من برم وکیل رو بشم. آها قبول وکالت علی یعنی چی؟ من برم وکیل خدا بشم؟ بعد چی گفته؟ خدا وکیل شماست، کفا بالله وکیلا. مفسرین توضیح دادن، تو اهل لغت هم توضیح دادن، توکل علی یعنی اعتمد تو علی، یعنی توکل کردن بر، یعنی او رو اعتماد میکنم که کارم انجام بدم با تکیه بر او، و او کفایت میکنه کار من رو. نه اینکه من برم خونه بخوابم. این بحثا که خاصی شهید نری یه چند تا گفتار اخلاقی داره تحت عنوان توکل، یک تازه هم که کتاب چاپ شده، شاید مثلا 5 سال 4 5 سال بیشتر این چاپ شده، ایشون 40 سال 30 سال 40 سال قبل شهید شدن، تازه کتابش داره چاپ میشه. ایشون تو کتاب توکل خوب توضیح داده، میگه که ما باید کارو انجام بدیم اما تکیه‌گاهمون خدا باشه، توکل بر خدا. یعنی با توکل زانوی اشتر ببند، تو زانوی اشتر ببند اما تکیه بده به خدا، نه به حالا دزد و این دیگه، اگه کارتو انجام دادی بقیش به خدا. پس همین خدا میگه آقا جون منطق کافر بذار کنار، منطق مؤمن و منطق خدا رو قبول کن و تبع ما یوها الیک من ربک، حتما از وحی خدا تبعیت کن. ان الله کان به ما تعملون خبیرا، خدا میدونه شما چیکار دارید میکنید. نگو من این قصد نداشتم، من اینجوری نبودم، خدا که میدونه چیکار کردی. خب من این آیه رو حالا فکر کنم توی دو سه دقیقه بعدشم. بعد خدا خیلی قشنگ یه دفعه یه خطکش محکم میذاره، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. ببین این حرفا رو نزن که من گاهی حرف اینا رو گوشینم گاهی حرف اینا رو. خدا دو تا دل توی سینت نذاشته که با یه دلش بری حرف کافر و منافق گوش بدی، با یه دلش بری حرف خدا رو گوش بدی. آقا کسی که میگه هم خدا هم خورما، این یعنی خدا رو قبول نداره، این منافقه. این آیه به وضوح داره میگه تئوری دین حداقلی تئوری منافقینه. دین حداقلی یعنی چی؟ یعنی آقا دین قرار نیست همه جا مداخله کنه، یه جایی دین اجازه داره ورود پیدا کنه، یه جایی ما به دین اجازه نمیدیم، دلمون میخواد اینجوری نکنیم. ببینید دو تا مطلبه، یه بار دین به شما اجازه داده مباح کرده، که چون دین اجازه داده این کار انجام میدن، اصلا مکروه، دین اجازه داده انجام بده اشکال نداره، مکروه هم انجام بده اشکال نداره، این منافق نمیشه. اما یه کسی میگه میدونم خدا گفته نه، اما با اینکه خدا گفته نه ولی من میگم آره. قصاص آیه قرآن داریم توش، آقا قصاص دیگه با حقوق بشر سازگار نیست. دین که قرار نیست همه جای زندگی ما رو بگیره. این شد منطق منافق. خدا میگه آقا جون ما دوتا دل بهتون ندادیم، یا خدا یا خورما، نمیتونی دوتا رو با هم دیگه جمع کنی. مؤمن کسیه که این وسط وای نمیسته. منافق جالبه، ما فکر کنیم منافقین طرف کافرین، بابا کافرانن، اینجوری نیست. حواستون باشه تو قرآن میگه منافق فکر نکن طرفدار کافرینه همیشه ها، منافق حد وسط رو میخواد بگیره. حد وسط میشه چی؟ مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا. آخه حد وسط همه جا که نداریم، این تعبیر قرآنه، میگه مذبذبن بین این دوتا، نه این سمت میرن نه این سمت میرن. آقا کسی بیاد بین مؤمن و کافر حد وسط بگیره که این که نشد حد وسط، این میشه مذبذب بین این دوتا، یه سری این ور یه سری اون ور. قرآن صریحا میگه وصف منافقینه، آیاشو بخونید توی این کلمه مذبذبین قبلی و بعدش کلمه منافق رو صریحا داره، میگه منافقین فکر نکن منافق دستش کاملا با دست کفار یکیه، نه گاهی وقتا به شما دست میده، گاهی وقتا این ور دست میده، منافق این دو طرف داره میره، ولی منطق منافق و کافر یکیه. چیه منطق منافق و کافر که یکیه؟ دوتاشون میگن حرف خدا نیاز نیست جدی بگیری. کافر میگه هیچ جا جدی نگیر، منافق میگه هر جایی که به نفع دبو جدی نگیر، حالا نماز خوندن رو روزه گرفتن اشکال نداره بگی خیلی زرد، اما اگه خیلی سخت شد اینم ولش کن. آخر کار خیلی جالبه، امام صادق علیه السلام فکر میکنم روایتی از خیلی قبل خوندم میفهم، من حالا محرمزون ندارم احتیاط کنم توی روایت، ولی در روایت معتبره که میفرماید که اولین چیزی که خدا تعطیل شد از شریعت الهی حکم به ما امر الله بود، آخرین چیزی که تعطیل میشه نمازه. این خیلی مهمه توی بحث در جریان سلفی میفرمایند، میگن اولین چیز این است که ولایت خدا زیر سوال بره، ولایت رسول زیر سوال بره. ببینید توی جریان سلفی ولایت رسول زیر سوال بردن ها، چرا؟ چون رسول گفته بود من کنت مولا فاز علیان مولا، کسی که من ولیشم علی ولیشه. یعنی اگه تو منکر ولایت علی منکر ولایت منی، بقول یکی میگفتش آقا اینا گفتن کی ولایت تو رو قبول داشت، این منطق منافقینه، یعنی که بارها تو جای مختلف نشون دادن. بعد برگرده بگه کسی که آقا جون خود علی ولایت رو تابع رأی مردم میدونه، یعنی کل شیعه اشتباه میگفته. من نمیفهم این حرف رو میزنه طرف عمومه هم دو سرشه، با عمومه شیعه رو رسه، حالا عمومه سنی بذار اشتباه نداره، عمومه شیعه رو سرت گذاشتی. بعد میگه آقا حضرت علی علیه السلام گفت اگه مردم هر کیو ولی کنن منم اطاعت میکنن. پس آقا جریان سقیف و دعوای شیعه سر چی بود؟ من دیگه حرفمو بس کنم، بقیه بحث بزنم برای فردا روزم از همینجا شروع کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد توی مسجد خطبه خوند، در مقابل خطبهش اون شخص پاسخ داد. چی گفت؟ گفت چی کار کنم؟ این مردم منو خلیفه کردند. آقا ما نباید روزه بکنیم. بعد دیگه بله حضرت زهرا هم پذیرفت و داستان به خیر و خوشی تمام شد. حضرت علی علیه السلام هم پذیرفت و دیگه مشکلی باقی نموند. آخه این بود مگه؟ این بود مگه؟ حضرت زهرا برای چی رفتش مسجد خود بخون؟ مسئله فدک بود. خب حضرت علی علیه السلام به حکومت رسید، گفتن آقا نمیخوای فدک رو بس بگیری؟ فرمود ما اسلحه رو به فدک و غیر فدک و نفس و مدانها قدم فی جدر. آقا منو با فدک و غیر فدک چی کار؟ فردا میخوام برم تو گور. من مثلا فدک بود، فدک سمبول قصد ولایت بود. برای همین استدلاله از زهرا اینه که آقا جون یعنی چی؟ اولا که دروغ گفتی که مردم به تو رأی دادن، کو مردم؟ ثانیاً به فرضم که داده باشن، پیامبر مگه دستور داد یا نداد؟ پیامبر چی گفت؟ مردم دلشون خواسته منو چیز باشن. بعد امروز سر از 1400 سال طرف عمامه شیعه رو سرش گذاشته، برمیگرده همین حرف ابوبکر رو میزنه. آدم به کجا گلایه کنه؟ به کجا فریاد بزنه؟ صدا از کسی هم در نمیاد. حضرت رو رفت به سمت مسجد، رفت تو مسجد چیکار کنه؟ این روزه رو مکرر خوندیم مکرر خوندیم. آخه رفت تو مسجد چیکار کنه؟ رفت دنبال یه فدک بیفته؟ آخه حضرت با اون آخه اون موقعی که فدک دستش بود، خب جنگ بعد از جنگ خیبر فدک رو دادن دیگه، داستان فدک جنگ سال 7 یا 8 هجریه فدک رو دادن و طبق روایات شیعه و سنی یکی دوتا هم نیست، پیامبر واگذار کرد فدک رو به حضرت زهرا و 2-3 سال فدک دست اینها بود. چی کار کردن؟ زندگی تجملاتی به هم زدن با فدک؟ چه استفاده از فدک کردن؟ قصه نون شبش رو میخورد از زهرا که قصه دین خدا رو داشت میخورد. ما کجا بایستادیم در قبال دین خدا؟ اینجور میشه که مردم میریزن در خونه از زهرا، کسی خم به ابرو نمیاره. چرا خم به ابرو نیاوردن؟ چرا 4 نفر 5 نفر بیشتر دور بر حضرت وای نایستادن؟ چه منطقی تو ذهن اینها بود؟ قرآن میگه یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. آقا منافق ببین از کجا شروع میکنه، ببین چجوری منطق خودشو توی جهان گسترش میده، توی جهان اسلام گسترش میده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، لبنان، هر جایی هستن، شیعیان، مسلمان ها، هر که سریع‌تر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.